أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرسه ذنبه، رب أناجيك بقلب قد أوبقه جرمه. ای مولای من، تو را می خوانم با زبانی که لایق مخاطبه قرار دادن تو نیست و از خطاب به تو الکن است و ناتوان، و با قلبی با تو مناجات می کنم، راز و نیاز می کنم که سزاوار مصاحبت و همنشینی با تو نیست و به واسطه جرم و جنایتی که بر خود روا داشته موجب حرمان و رفع حیات و ادراک تلقی راز و نیاز با تو را پیدا کرده، عرض شد که خب با یک نظر ابتدایی و اولی این مسئله برای همه ما روشنه و نیاز به توضیح هم نیست. بله، الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، هر کسی می داند که در این میدان چند مرده حلاجه. و نسبت به واقع چقدر مصمم و مهتم است، اهتمام داره، هر کسی این را می داند و این را هم می داند که قابلیت برای اتصال به اون مقام را ندارد. البته بعضی های همچین احساسی را ندارن، احساس می کنن که این قابلیت را دارن. نقل می کنن یکی از بزرگان به اتفاق جمعی از شاگردانش رفته بود برای دیدن یک بزرگی. وقتی رسید گفت هر کسی در خود قابلیت ادراک محضر این مرد را میبیند داخلش. همه داخل شدن غیر از یه نفر، او هم تو بیرون وایساد. وقتی نشستن اون بزرگ رو کرد به اونها و اونی که قابلیت محضر ما را داشت چرا نیامد؟ همه تون مرخصید. ببینید چقدر ادب برای انسان مفید است و چقدر به درد می‌خورد و چقدر واقعا ادراک مسئله و حقیقت مطلب و خود بنده هم در طول تجربه‌ای که با بزرگان داشتم این مطلب را مشاهده می‌کردم. اونهایی که خود را کمتر در معرض قرار میدن اونها جلوتر بودن، اونهایی که همش میومدن جلو صف اولی‌ها، می اومدن خودشون رو مطرح میکردن و جلو وای میسادن و بریم از آقا استفاده کنیم، بریم از آقا استفاده کنیم، اون همیشه عقب بود و عقب هم هست. ولی نه، اونهایی که واقعا خودشون را پایین تر از همه احساس میکردن، در مقام خیلی صحبت کردن بر نمی آمدن، در مقام گزافه گویی بر نمی آمدن، هی از خودشون اظهار رأی نمی کردن. ای وای از این اظهار رأی ها، ای وای از این اظهار سلیقه ها که صد من یک قاز هم ارزش ندارد، صد من یک قاز هم فایده نداره. اظهار رأی هایی که نه تنها موجب زلالت خود انسان است، بلکه موجب ازلال است و دیگران را به هلاکت می اندازد و به انحراف می اندازد. شنیدم بعضی ها میگن فلانی از کیو کیک بالاتره، از استادش بالاتر زده. نعوذ بالله، نعوذ بالله، استغفر الله، الف مره از پدرش بالاتر زده. آقای حداد، این مسائل، این مزخرفات هنوز در میان ما رواج دارد؟ واقعا این چرندیات هنوز در میان ما صحبت میشه؟ آخر ای احمق، تو به اقل مراتب معرفت اطلاع نداری که حالا در مقام مقایسه میخواهی بر بیای و کسی را که خاک پای شاگرد شاگردان او هم به حساب نمیاد داری مقایسه میکنی با فردی که از نقطه نظر مراتب طهارت و مراتب عصمت و مراتب قدس به حدی است که در حیطه تصور ملائکه مقرب هم قرار ندارد، خاک بر سرت کنند. این مزخرفات چیه که ما میشنویم؟ اگر قرار بر بود که ما به این چرندیات دل خوش کنیم که دیگر بنده اینجا نبودم در خدمت شما. اگر قرار بود که ما به هر هوا و هوسی دل ببندیم، دیگر جای من اینجا نبود، مجسمه ما را از جای دیگر از طلا می گرفتن. درست؟ و کی آمده به خودش یک همچنین اجازه می دهد که بیاد در این مطالب فضولی کند؟ بنده مسئولیت این صحبت ها را به کسی دادم؟ بنده شخصی را موظف برای گفتن این مزخرفات و این چرندیات کردم؟ بیاید بگوید من به کی مأموریت دادم، چه شخصی را سخنگوی خودم قرار دادم؟ هر کسی هست بلند شو بگه. مگر بنده بارها نگفتم که سخنگو ندارم، زبان ندارم؟ زبانم فعلا کار میکنه، دارید میبینید دارم برای شما صحبت میکنم. مطلبی باشد مفید، خودم اون مطلب را عرض می کنم بدون رو در بایسی و با کمال حریت و آزادی و همه چیز را در برابر حق باید فدا کرد و فقط حق را باید و صدق را و صفا را باید چسب. از این چرت و پرت ها ما بعد از زمان مرحوم آقا کم نشنیدیم و به خاطر همونها مطرود شدیم و به خاطر همونها مورد طرد و مورد بعد و انزجار قرار گرفتیم و در قبال همه این مطالب هم ایستادی. چرا؟ چون وقتی قرار بر این است که اونچه که در عالم دارای اصل و اصالت و واقعیت است حق باشه، صدق باشه، فمازا بعد الحق الا الزلال، دیگه پس بعد از زلال چی میشه؟ بنده خودم شنیدم از شخصی که بعد از زمان مرحوم آقا در جلسه ای از جلسات گفته بود در مشهد که حتی اگر آقای حداد هم بیاید و بگوید دست از فلانی یک نفر بردارید، ما بر نمی داریم. این درست مثل چه کلامی است؟ مثل کلام مرحوم شیخ جواد مقنعه که برای رفقا عرض کردم که گفت در مسجد مدینه در کنار محراب اومد نماز بخونه، یه نفر آمد و باز از همین آخوندهای سنیه، میگو بینشون صحبت شد، یک مرتبه او در آمد گفت که اگر رسول خدا بیاید و بگوید که دست از عمر بردار، من بر نمی دارم. اینم دستشو برد بالا و خوابون تو گوشه اونا، خلاصه کارشون به محکمه و فلان اینا. خب این کافر شده فلان، بعد اونجا خلاصه استدلال کرد فلان که این برخلاف سنت کرده و فلان کرده و در محکمه تبرئه کردن، همین بنده خدا رو تبرئه کردن. و آخه اگر رسول خدا بیاید، واقعا اینا اینطوری هنها، یعنی وقتی که انسان بیفته در دائره نفس از این حرفا میزنه. الان واقعا به ذات خود رسول خدا در نزد این اهل تسنن عمر قداستش از پیغمبر بیشتره، یعنی عمر پیغمبر را به راحتی کنار میذاره، عمر را کنار نمیذاره. سیدنا عمر، سیدنا عمر. این شد اصلا کار اونها، مرام اونها، فکر اونها. یه دفعه نمیگن سیدنا علی. خب اگر عمر خلیفه است، خب علی هم خلیفه است. اصلا ما نمیگیم علی بر عمر ترجیح داره، هیچ مساوی هستن. خب خلیفه بودنش هم انکار میکنید؟ خب خلیفه بودنش انکار میکنید یا نه؟ شما سنت پیغمبر رو به خاطر یک کلام عمر آمدی تغییر میدید. بسیار خوب، قبول میکنیم از شما، قبول داریم که خلیفه میتواند سنت پیغمبر را که بر او وحی میشود و جبرائیل بر او نازل میشود و حکم را مستقیما از جانب خدا بر قلب او وحی میکند، یک خلیفه میتواند این وحی را به مقتضای زمان تغییر بدهد. قبول کردیم، سلمنا، بسیار خوب. خیلی خوب، مگر علی خلیفه نبود؟ این میاد کلام یک خلیفه را برمیگردوند. برگرداندن کلام و سنت یک خلیفه اهمیتش بیشتره یا تغییر سنت و کلام صریح رسول خدا، کدام بیشتره؟ نمیتونن بگن اون دیگه. مسلم این. چرا قبول نمیکنی؟ چرا نمیپذیری؟ چرا وقتی که علی آمد و اون سنن باطله که به واسطه عمر بعد از خودش تصریح داره میکنه، متعتان کانتا محللتین فی زمن رسول الله و انا احرمهما و اعاقب علیهما، این این عبارتشه دیگه، به عبارتهای مختلف هم گفتن، حتی محللتان هم گفتن از باب ان اباها و ابا اباها. درست، دو سنت بود و دو مسئله بود، دو متعه، یکی متعه نساء و دیگر متعه حج، که این در زمان پیغمبر بود. یعنی میخواد بگه پیغمبر تا دم فوت و ارتحالش این دو حکم الهی را تغییر نداد. این عین کلامشه دیگه. من این مطلب رو اتفاقا با اونها که صحبت میکردن نتونستن، هر چه کردن که فرار کنن از زیر این قضیه نتونستن، بالاخره اعتراف کردن که تا زمان مرگ رسول خدا این تغییر نکرد. اینو ازشون اقرار گرفتن و وقت بعد حسابشون رسید. دو حکم بود در زمان رسول خدا که تا دم مرگ این باقی بود. یه دفعه چی شد؟ همین که پیغمبر سرش گذاشت زمین شرق شد غرب، غرب شد شرق، شمال شد جنوب، جنوب شد شمال، چی شد؟ همین که پیغمبر از دو تا دم ساعت، فرض کنید که 8:32.45 که پیغمبر در روز، فرض کنید دوشنبه، چون روز دوشنبه رسول خدا برم، تا این قضیه بود، اما همین که این شد یه دفعه جای خورشید با ماه عوض شد و منظومه شمسی جاشو با منظومه نمیدونم چی فلان سیاره عوض کرد و کهکشان ها عوض و بدل شدن و زمین افتاد در یه منطقه دیگه و نمیدونم چیچل بروج اومد تغییر پیدا کرد و قطب شمال اومد به جای جنوب و جنوب عرب شمال و خط استوا برعکس شد. یه دفعه احکام الهی آمد تغییر پیدا کرد. تو چی کاره هستی؟ کجای قضیه تغییر کرد که تو اومدین عوض کردی؟ و عجیب اینجاست که بعضی از متکلمی را بنده خودم دیدم و شنیدم از همین افرادی که متکلمین و صحبتی هستن که 2000 تو چندترشون نیست اومدن تو احکام اسلامی دارن اظهار نظر میکنند، که اینها وقتی ازشون سوال شد یه جمعی بودن که آقا این قضیه متعه چیست، ایشون برای اینکه خب دیگه بالاخره یه قضیه خانومام سوال کردن و اینها بایستی که بالاخره یه چیزی داشته باشه دیگه برای گفتن، اونم جلو خانوما، جلو مخدرات یا مخدرات باید یه چیزی داشته باشه. گفت البته این یه حکم الهی بوده، یه وقتی بوده، یه وقتی برداشته میشه، این مسئله ای نیست و من خیال میکنم این یه حکم سیاسی بوده، به مقتضای سیاست در یه زمانی جعل شده و بعدم به مقتضای سیاست برداشته شد. کی به تو گفتی به تو احکام الهی اظهار نظر بکنی؟ عجب بیدر و پیکری ها این اوضاع. صریح بلند میشه مخاطب، میاد جلوی جمعیت 300-400 نفر 500 نفر بلند میشینه، ضروری ترین احکام الهی رو انکار میکنه، کسی هم بهش حرف نمیزنه. یعنی چی؟ او این که همون عمر شد، این که همون مکتب عمر شد، این که همون حکومت عمر شد. این حرفا چی چی ها؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود اگر عمر متعه را حرام نمی کرد یک زنا انجام نمی گرفت. آقا تو چی چی سرت میشی از احکام الهی که میای مزخرفات میای میگی؟ آقا تو فقه خوندی، تو آمدی درس خوندی، دو تا کتاب اهل تسنن رو مطالعه میکنن و 3 رمان و 4 مقاله و چی تموم شد، وقت میان نظر میدن که نه اصلا مسئله موتی مسئله بوده سیاسی. احکام سیاسی داریم؟ بله، در اسلام هم احکام سیاسی هست، گاهی اوقات به مقتضای زمان وضع میشه. بس حالا ما از ایشون سوال میکنیم چی شد وقتی پیغمبر، همین سوال هم از این آقا میکنیم، وقتی پیغمبر از دنیا رفت همه احکام عوض شد؟ یه دفعه در زمان پیغمبر این نیاز بود، وقتی که پیغمبر از دنیا رفت همه مردا اخته شدن، چی شد؟ نه بابا، همه چی سر جاش بود، یه سانت هم تکون نخورد، همه چی درست و سلام و سلامت، هر غریزه‌ای که در زمان پیغمبر بود در زمان ابوبکر و عمر هم بود، هر صفاتی که در زمان پیغمبر بود در زمان اینام بود، هر مقدار جمعیتی که در زمان پیغمبر از مرد و زن بود در اون زمانم بود، هر قضیه‌ای که در زمان پیغمبر اتفاق افتاد در این زمان این دوتا بزرگوار هم اتفاق افتاد، همه چی بوده. چی عوض شد؟ بلند میشین تو عالم یک چیز چرند و پرندی واسه خودمون درست میکنیم و خودمون هم اینی میشه اصل و نسب هیچی نداره. کیو داریم توجیه میکنیم؟ کجا رو داریم توجیه میکنیم؟ کیو داریم مسخره میکنیم؟ خب یه حسابی باید کرد بابا، این مملکت یه صاحبی داره، یه ولیی داره، یه امام زمانی داره، داره نگات میکنه، میگه صاف صاف جلوی چشم من داری تو همون حرفی رو میزنی که عمر زده، همون مطلبی رو داری میگی که عمر گفته. پس چه فرقی بین توی گوینده و سخنگو شد با اون خلیفه‌ای که آمد و سنت رسول خدا را تغییر داد؟ چه فرقی کرد قضیه؟ درست؟ اون کسی که می آید و اون چرا که به ذهن خراب خودش می رسد به رفیق و دوست و رفقا می گوید، عیناً همون حرفی است که خدمت رفقا عرض کردم در زمان بعد از مرحوم آقا ما از دیگران شنیدیم، هیچ تفاوت نمی کنه. اون حرف 12 سال پیش بود، این حرف مال الان. اون حرف مال سنه 1416 بود، 18 بود، الان 1428. هیچ تفاوتی نکرده. اگر ما عقل داشتیم، اگر خرد داشتیم، اگر این نفهمی ها را یه قدری کنار میگذاشتیم، اگر فضول نبودیم، اگر خود را مدعی عموم این مکتب نمی دانستیم، اگر به جای دیگران خود را جانه می زدیم، اگر کاسه داغتر از آش نبودیم، این غلط ها را نمی اومدیم بکنی. چقدر من خدمت رفقا عرض کردم، اگر قرار بر مطلبی باشه بنده خودم خدمت رفقا عرض می کنم، مسئله ای باشه خودم عرض می کنم. هر وقت ما سر را به زمین گذاشتیم، کسی دیگری آمد به جای ما صحبت کرد، هر چه می خواهد بگوید بگوید. تا وقتی که رفقا به بنده اظهار محبت دارند و اظهار لطف دارند، اگر اندفعه بشنوم چه اشارتن، امشب اتمام حجت کردم، چه اشارتن، چه کنایتن، چه تصریحن، هر کسی یکی از این غلطها را بکند، برای تا آخر عمر دیگر او را طرد خواهم کرد. شوخی ندارم، با عرفان شوخی نمیشه کرد. رفقا این را میدانن از بنده که نسبت به مسائل ولایت و نسبت به مسائل عرفان بنده با کسی تا به حال شوخی نکردم. مسائلی که در تهران اتفاق افتاد گویای این مطلبه و همینطور در جای دیگر، جایی که پای امام زمان در کار باشه و جایی که پای اولیای خدا در کار باشد، رفقا باید بدانند که در اونجا دیگر خط قرمز است. امام علیه السلام در اینجا می‌فرماید که ما باید جایگاه خودمون را باید تشخیص بدیم، باید بدونیم کی هستیم. به ما گفتن بیا اینجا، بابا بیا اینجا بشین اون گوشه و بعدم حرفا بشنو برو. این حرفا چیه دیگه؟ یعنی چی این حرفا؟ بیا بشین، آقا مطلبی برات میگن، مسئله برات میگن، چیزی برات میگن، خب بشین و برو دیگه. دیگه غیر از این که دیگه چیزی از ما نمیخوان، غیر از این که دیگه مطلبی از ما نمیخوان. این چه مسائلی است که واقعا مسائل هم از یک طرف خنده‌دار بر اینکه این همه از سن ما گذشته هنوز ما در مسائل بچگانه گرفتار هستیم، و هم قابل تأسف که نه به درد دنیامون میخوره، نه به درد آخرتمون میخوره، و نه مفید هست این گونه مطالب. هر شخصی به مقتضای عقیده خودش که از روی مبانی صحیحه اون عقیده را آمده چیده و قرار داده، به همان مقدار تکلیف دارد و به بیش از اون مقدار ندارد و اضافه بر اون مقدار هم خدا از اون نخواسته. و اگر کسی بیاید و با تخیلات و اوهام بخواد سر کنه. خب بنده خدا با این مطالب 100 سالم شما سر کنی باز موندی، باز در اون مرتبه پایین قرار داری و در اون مرتبه دیگه حرکت نکردی و روش نکردی و این به صلاح خودتوست. این مطالبی که عرض میشه، این مطالبی که صحبت میشه، این مطالبی که بیان میشه، ما هم میتوانستیم مطالب دیگری را بگیم، از این طرف و از اون طرف و از بالا و از پایین و خیلی هم مقرب هم باشیم و این طرف و اون طرف خلاصه محل مراجع و فلان باشیم. ولی بالاخره برای چی؟ که چی یعنی؟ چند روز مگه تو این دنیا هستیم؟ چند روز مگر ما در این دنیا زندگی میکنیم؟ ما که از فردای خود اطلاع نداریم به چه امیدی بیاییم و خود را به امور واهی سرگرم کنیم؟ کی از شما میتونه بگه که تا فردا زنده است؟ کی میتونه؟ کی بهش گفتن که تا یک هفته دیگر تو زنده هستی؟ اونطور ما عمل میکنیم انگار این دنیا را در تملک خدا آوردیم و زمین و زمان را در تسخیر خود قرار دادیم. نه آقا جان، بر دقائق از ایام و لیالی ما ملائکه مقرب مهیمنند و مسیطرند و یک یک اونها را ثبت می کنند. پرونده تا اینجا و دیگر از این به بعد هم تمام، دیگه مسئله تمام می شه. تا فردا و بعد تمام، تا پس فردا و بعد هم تمام. و همینطور ما در عالم خیالات و در عالم اوهام در اونها قرار داره. امام سجاد علیه السلام میفرماید که نه، این درست نیست، این درست نیست. باید بدانیم که مقابل ما و طرف خطاب ما کیست، چه ذاتی است، چه خصوصیتی دارد، چه اوصافی دارد، دارای چه خصائصی است و دارای چه صفاتی است و دارای چه اسمایی است و در مقابل ما چه هستیم و چه هستیم، چه هستیم و چه هستیم. خیلی از اوقات میشه که مسئله برای خود انسان مشتبه میشه و انسان باید دقیقاً مواظب باشه و خودش را ارزیابی کنه، کاملاً ارزیابی کنه. و این که در زمانی مشغول است و به مطالبی مشغول است دل خوش نکند. یه دفعه میبینیم که اگر قرار باشه دل خوش کند یا میان اون حال از انسان میگیرن، انسان را متوجه سرشکستگی و سرفکندگی و اون حالت انکسار و اینها کنن، یا اینکه نه، خدای نکرده اگر بخواهن نگیرن اون حال ذکر و فکر را تقویت میکنن، حال گفتن اوراد را تقویت می کنن. از گفتن اوراد واقعا لذت می بره، نه این که و چیزی را بر اونها ترجیح نمی ده، اونها رو کنار نمی ذاره. ولی این حالت اوراد و این حالت ذکر برای او می شود حجاب، برای او حجاب می شه، برای او بت میشه. از مسائل دیگر غافل میشه، از حقوقی که دیگران بر او دارند غافل میشود و حالت خود را که حالت ذکر است بر سایر تکالیف ترجیح می دهد. شخصی بود که این به این مصیبت مبتلا شده بود. بنده به یاد دارم یه روز مادرش از او تقاضایی کرد و اون فریاد کرد بر سر مادرش: مگر نمی بینی که من کار دارم؟ مگر نمی بینی که من در خلوتم؟ مگر نمی بینی که من؟ و اون مادر دل شکسته مطلبش را پس گرفت و مسئله را مطرح نکرد. ببینید انسان به کجا میرسه؟ داره ذکر میگه، ذکر خدا را داره میگه، ولی این بیشعور نمیفهمه که تمام این ذکر گفتن و ورد گفتن و به خدا مشغول شدن کلیدش رضایت و انبساط مادر است، کلیدش احساس رضایت پدر است. بدون رضایت پدر و رضایت مادر جلب قدمی انسان نمیتواند بردارد. اون قدم در انانیت است، اون قدم در فرعونیت است و اون قدم در نفس است. اگر موقع ذکر دست از ذکر بردار و به اون چه که مادر گفته باید بپردازی. رسیدی برگرد انجام بده، نرسیدی قضا کن، نشد در راه انجام بده. همیشه در خدا بازه، همیشه راه باز است، منتها انسان راه را از چاه باید بشناسد. خدای نکرده در اون مسیری که هست، اون مسیر حاجب از پرداخت به امور اهم نشود و مانع برای انجام سایر تکالیف نگردد. رعایت زن و بچه و محیط خانوادگی یکی از مسائل مهمی است که نباید انسان اشتغالش به ذکر و اشتغالش به عبادت و اشتغالش به مسائل سلوکی به معنای اصطلاحی، نه به معنای واقعی، نباید باعث بشود که اونها را فراموش کنه، اونها را کمرنگ کنه. سلوک یعنی حرکت در مسیر رضای الهی. همین، هر چه میخواد در این مسیر قرار بگیره گرفته و هر چه نمیخواد بگیره نگرفته. طفل بودم، زمستانی بود، یادمه نشسته بودیم در منزل، مرحوم آقا میخواستن برن در مسجد، یه مرتبه یک شخصی آمد، یه زنی آمد که مشاعرش هم از دست داده بود و اختلالاتی داشت و اینا. مرحوم آقا از یک طرف دیدن مسجد شب عید، مجلس دعوت کردن، واعظ دعوت کردن، فلان این، از یه طرف این آمده و خلاصه باید این را رسوند به هر چه این طرف کردن اون طرف کرد. خب میتونستن در اون موقعی که پیدا بکنن و فلان و مثلا یه جوری ردش کنن، یه ماشینی بگیرن ردش کنن، یه کسی پیدا کنن. بلند شدن، منم همراهشون بودم، آمدم در وسط، گفتن که بلند شیم بریم، بیایم بریم. و من میخوام فلانجا برم. حالا کار نمیکرد، اختلال داشت اینها. گفتن که ولش شده، اومدن حرکت کردن آمدن جلو. یه دفعه وسط راه وایساد. وسط راه وایساد. حالا ما و آقا میگه من با شما نمیام. آقا چرا با من نمیاد؟ گو قرآن به من میگوید با این آقا نرو. آقا یه جوابی دادن که من از اون جواب معذور هستم. این حرکت کرد، حرکت کرد و آمد به سمت آقا و سوار شدیم. خلاص سوار ماشین شدیم، منزلش هم میدان شوش بود و اینها رفتن و منزلش رو پیدا کردن، از این کوچه به اون کوچه، از بقالی سوال بکنن، یه چیز دیگه میگفت دیگه، اصلا چیز نبود دیگه، مشاعرش کار نبود. از این طرف و به اون طرف و اینها رفتن و چیز کردن و اینها تا منزل رو پیدا کردن، نمیدونم به اون صابخونه توصیه کردن، نمیدونم این رو چی کار بکن، محافظت بکن، دو دکتر ببره، چه بکن، اینها تقریبا یک ساعت و نیم هم از شب گذشت که دیگه اون فرصت برای چیز و اینها دیگه نبود. بعد رو کردن به من گفتن که خب دیگه اگر ما الان دیگه مسجد بخوایم بریم دیگه وقت و مجالی نمونده. من کوچیک بودم، سنم حدود 9 سال 10 سال این حدودا. برگردیم منزل، برگشتیم منزل و والده به ایشون گفت شب زود برگشتی چرا؟ گفتن که بابا ما گرفتار این بودیم و تا خلاصه رفتیم و فلان و اینها و این قضیه. و من همون موقع در همون زمان با همون طفولیت خودم هیچگاه فراموش نمی کنم اون حالی که ایشون پیدا کرده بود، اون انبساطی که پیدا کرده بود و اون وضعیتی که پیدا کرده بود به واسطه این عمل خیر و این کاری که براش در این موقع پیش آمده و برای این موقع پیدا شده و مسجد و فلان و این مسائل و حمل و مجلس، مجلسی که خب واعظ دارن و خب واعظم که ایشون دعوت میکردن واعظ خیلی معروفی بودن و هر کدام برای خودشون کسی بودن و اینها رو کنار گذاشتن. اما سلوک به انسان چیو میگه؟ میگه آه الان مسجد منتظرن، فلان جشن است، فلان است، یا مثلا شب نمیدونم برای شب مصیبت بود یا جشن بود، میدونم یه مجلسی بود، این رو میدونم، افراد میان توقع دارن امام جماعت باید بیاد در مسجد فلان بکنه. ولی نه، الان این زن بیچاره است، بدبخته، کسی رو نداره، مأمن نداره، شما هم کسی رو نداری مورد اعتماد که به او بسپری و بگی این را، چون کسی نبودن، از رفقاشون تو اونجا نبودن، تو اون محلی که ما زندگی میکردیم کسی از افراد نبود، یعنی حداقل میتونستن یه تاکسی بگیرن، یه پولی به اون تاکسی بگن بگن و ببر مثلا میدون شیش، هم میدون شیش هم چیزش کن، مثلا فرض کنید که پیادش بکن، خب دیگه بالاخره خودشم یه جوری، نه بلند میشن میان همراش میرن، از این بپرس از اون بپرس، بعد برن یه کمکی کنن، یه مساعدتی کنن، نمیدونم توصیه بکنن به اون و این مسجد بگذره. چه کدامش حالا پیش خدا مقربه؟ نماز جماعت با این همه اهمیت، اونم مؤمنین، مؤمنین، حالا بعضی وقتا مؤمنین مؤمنین با این میشن، مؤمنین آمدن از این طرف نمیدونم جمع شدن میخوان آقا رو ببینن، آقا رو میخوان ببینن دیگه، واه این چه شبیه که شب عیدی که بر ما بگذرد امام جماعت نداریم، اصلا شب نشد، اصلا این عید نیست، این بر ما عید نیست. اینایی که میگم خدمتتون واقعیت داره ها، یعنی اگر الان شما برید تو جامعه به این محیط عبادی جامعه نگاه بکنید عیناً این مطالب را میبینید. مسجدی که یه شب امام جماعت نبود، مسجد نیست اصلا دیگه، اصلا اون شب از بین رفته، نه عیده، نه جشنه، نه فلانه، جشنم تبدیل مصیبته، وقتی بعدم منبری میاد بالاخره گردوندن بگرد گردش اداره اداره اینها، چای بیارید آقا صحبت کنن، آقا برن، آقا بیان، آقا چیکار کنن، ها اینا هم امور دینی است دیگه، اینا هم جزء تبلیغات دینی است دیگه، تبلیغه. ولی در یک همچنین موقع چطوری که مرحوم آقا میکارا رو میکردن، در جای خودش هم میکارا رو میکردن، خیلی هم سفتر میکردن، ولی در اون جایی که مسئله رضای خداست، اینجا صحبت امشب ایشون چه کاری رو باید انجام بده، باید اون زن را به یک مأمنی برساند یا نه. هزار سال رفتن به مسجد قائم به اندازه اون کاری که اونشان کردن ارزش نداره، هیچ ارزش نداره، هزار سال، نه 900 سال، مگر اینکه همون رفتن مسجد در همون راستای این عمل قرار بگیره، یعنی هر دوش با هم یکی باشه. اونجا مجال داد اون، اینجا مجال داد این، اونجا مجال داد یه مسئله دیگه، یه قضیه دیگه. هیچگاه نباید موقعیت انسان را فریب بده. اینو رفقا بدونید، خیلی مسئله مهمی ها. برای سالک هیچ چیز خطرناکتر از این نیست که اون موقعیتی که دارد چشم او را از دیدن حقایق دیگر مانع بشه، بپوشان. و مسائل مهم دیگر برای او ارزش نداشته باشه، به حساب نیاد. خدمت رفقا عرض کردم این مسئله رو، یادمه گفتم در اتفاقا چند مرتبه مرحوم آقا این قضیه رو نقل کردن، در ظاهرا در مجالس عنوان بصری بوده که عرض کردم اینها مطالب مهمی ها. مرحوم سید بحرالعلوم از نجف می آمده در تابستان، هوای کوفه هوای خنکه به نسبت به نجف، چند درجه اختلاف داره. شبها نماز مغرب عشا را مرحوم سید بحرالعلوم در مسجد کوفه می خونه. هم می آمدن کوفه، خیلی ها پیاده می آمدن، با وسایل چیز اینها می آمدن. یه ساعت هم بیشتر راه نیست، خب میان یه ساعت و نیم، حالا دو یواشاش ساعت و نیم می آمدن. خب در مسجد کوفه می شستن، نماز می خوندن، سید بحرالعلوم، امام جماعت، امام پشت اون، کسی که یقین داشتند از معدود افرادی است که خدمت حضرت شرفیاب میشه، مشرف میشه. در تشرف سید بحرالعلوم خدمت حضرت در زمان خودش کسی شک نداشت، کسی. مرحوم میرزای قومی صاحب قوانین، صاحب قوانین الاصول، که بسیار کتاب مهمی است و خیلی مرحوم آقا توصیه می کردن بر مطالعه طلاب کتاب های میرزای قومی را، مخصوصا کتاب جامع الشتات ایشون را، خیلی منم مطالعه می کردم. در قدرت و قوت استنباط این کتاب جامع الشتات نقش خیلی مؤثری دارد در تفریع فروع و ارتقاء قدرت استنباط مجتهد. خیلی کتاب مهمی است. ایشان با اون موقعیت علمی و اون شهرت علمی می آمد و با تحت الحنک امامه خودش نعلین سید بحرالعلوم رو پاک می کرد، یه همچیه. و در همان هنگام که پاک می کرد رو می کرد به او، بارها این مسئله را دیدن از او که گفت پدر و مادرم فدای تو باد که گرچه یقین می دانم تو خدمت حضرت تشرف پیدا می کنی، ولی چون ما موظف بر انکار هستیم این مسئله را من انکار میکنم. این عبارت میرزای قومی بود، یعنی دیگر بقالم دیگه میدانست که دیگه این فردیست که خدمت حضرت تشرف پیدا میکنه هر وقتی که بخواد، یا خب هر وقتی که از اون طرف باشه، تفاوت نمیکنه، چون این افراد در یه وضعیتی هستن که خواست اونها از اون طرف میاد، یعنی شکی در این مسئله نبوده. خب اینا میان پشت سر یه همچین شخصی، کدام جماعت دیگه بالاتر از این جماعت، پشت سری که اقلا دستمون به امام زمان نمیرسه، کسی که امام زمانو داره میبینه، صدای نفسهای امام زمان را این میشناخت و از صدای تنفس امام زمان میفهمید که این در مجلس حضور داره یا نداره. تا این حد این اطلاع داشت نسبت به حضرت، صدای قرائت قرآن رو میشناخت و حکایاتی در این مسئله هست. واقعش شما اگر بودین چه میکردین؟ اگر در یه شما یه همچین جماعتی رو از دست میدادی؟ واضحه دیگه، بالاخره مسجد کوفه و محراب امیرالمؤمنین و جایگاه امیرالمؤمنین و آمدن اولیا و پیغمبران در مسجد کوفه، قدر مسجد کوفه رو خیلی رفقا بدونن، خیلی بدونن. و بعد اقامه جماعت در که پشت یه همچنین فردی اقامه جماعت، دیگه چه فضیلتی بالاتر از این؟ این از یک طرف. از یک طرف وقتی انسان بداند که نگاه کن ببین به این جمعیت، این جمعیت که همه افراد عادی خیابان نبودن، صدها مجتهد مسلم در میان این جمعیت ایستاده بوده برای نماز، صدها مجتهد نقل میکنن که از مجتهدین مسلم در اون موقع از نجف می آمدن، پیاده می آمدن برای شرکت در نماز سید برادر، و خود ایشون هم می آمد در اونجا و کسبه می آمدن، تجار می آمدن. اصلا صحنه مسجد کوفه به اون عظمتش مالا مال بود. حتی نقل می کنن که به اطراف هم جمعیت از خارج از مسجد هم سرایت پیدا می کرد، کشیده می شد. خب حالا اگر ما باشیم اون نگاهی که می کنیم نسبت به این قضیه چیه؟ چه موقعیتی برای خود احساس می کنیم نسبت به این قضیه؟ آه همه منتظرن، همه نمیدونم آمدند، نمیدونم آقا تو نجف حرکت کردن آمدن اونجا، چطوری جواب مردم رو بدیم؟ آقا با چه اخلاقی، با چه رفتاری این ابهت، این جمعیت، این همینطوری فلان، و خودمونم یه چیزمون میشه برای چی امام جماعت شدن. یه چیزمونم اضافه بر امام جماعت شدن، یه چیز روغنداغ، یک پیازداغی هم میاد واسه این قضیه. اون پیازداغ پدر آدمو در میاره که اضافه بر این جمعیت رو ببین، این علما رو ببین، این صحنه مملو رو ببین، اینی که آمدن، ای کاش از تو خونه هاشون می اومدن، تو نجف بلند می شدن می اومدن. این قضیه رو داشته باشید. سید بهرون وقتی می اومد در اونجا، اون خادم مسجد هر دفعه برای ایشون قلیان می کشید، قلیان می آورد. خب لابد به اعتقاد نظریشون، فتواییشون قلیان اشکال نداشت، به نظر حقیقی که قلیان حرام است، این تنباکو و فلان و سیگار این چیزا حرام، مرحوم آقا همینطور میفرمود. خب لابد برای ایشون طبق فتوای ایشون بوده دیگه، اون ضررش رو احساس نمی‌کردن و هر طوری بوده، ما که در یه همچنین وضعیتی نبودیم که بخوایم نسبت به کار ایشون در اون موقعیت اظهار نظر کنیم، هر شخصی تکلیف خودش رو داره. این میآمد قلیان درست می‌کرد، اون خادم با اون صفای خودش، با اون پاکی خودش، با اون لطافت روح، با اون چی، خب وقتی بالاخره اونم دلی داشت، اونم یه ربطی با خدا داشت، بالاخره اونم در عالم خودش یه صفایی داشت، می‌خواست خدمتی بکنه، می‌خواست کاری انجام بده، شروع می‌کرد نمی‌دونم این شستن و این تنباکوها رو شستن و با این تنباکوها ور رفتن. و خب حال و هوا شد، تصور کنید اینها چیزهایی است که رموزی است که این رموز رو اولیای الهی میفهمن. اون کسی که میگوید اگر به منازلی برویم احساس کنیم که اهل اون منزل از آمدن ما چندان رضایت ندارن، این عدم رضایت و کراهت در چایی که تبخ میکنن تو سماور پیداست. وقتی چایی که میخوری، این چای از روی علاقه درست نشده. مرحوم آقای انصاری میفرمودن، ما بعضی از منازل که میریم اسمه بردن که آبروریزی بشه، میگفتن از چایی که میخوریم میفهمیم این اهل منزل از روی عشق این چای رو درست کردن یا بالاخره زوری بوده و چه بوده و بالاخره کراهتی بوده در این مسئله، لذا ما چای رو نمیتونیم بخوریم. چایی که از روی کراهت درست شده قابل خوردن نیست، تا چیز میکردن میذاشتن اونجا، نمیشه خوردش. چایی نور دارد که اون چایی از روی علاقه باشه. غذایی برای انسان نور میارد که از روی علاقه. بارها مرحوم آقای فرمودن رفقا برای دعوت رفقاتون به منزل خودتون، عیالتون را، اهل و عیالتون را به زحمت نیندازید که فائدش میرود، اثرش میره، برکتش میره. و آدم این مسئله رو میفهمه. اصلا بعضی از جاهایی که آدم میره انگار سیخ داره، این چیز این زمین میخ دارد، سیخ دارد، آدم نمیتونه چیز کنه، استقرار نداره. یه وقت ما با یه بنده خدای رفته بودیم یه جایی از رفقا، نیست در اینجا، رفته بودیم یه جا، همین که نشستیم گفت فلانی چقدر میخوای بشینی؟ گفتم دردت را میدانم، 10 دقیقه بیشتر نمیشینم. گفت الهایش تا نشستیم، گفت فلانی چقدر میخوای بشینی؟ گفتم متوجهم دردت چه داری میکشی؟ فلان 10 دقیقه فقط یه دلی رو شاد کنیم، دلی رو خوش کنیم، بدیم دیگه، خیلی بیش از این باعث اذیت و آزار مردم نشین. حالا ده دقیقه هم نشستیم و بلند شدیم، درست شد، مشخصه، نیازی نداره به حالا خیلی انسان کنکاش کنه، خیلی چیز کنه، این نشون میده دیگه. از اون طرف به عکس، بعضی جاها انسان میره اصلا انگار رو حواس نشسته رو زمین، انگار با زمین یه 10 چند سانتی فاصله داره، سبکه، خسته نمیشه، زمان برو نمیگذرد، احساس نمیکنه که الان به اصطلاح در اینجا قرار گرفته. وقتی غذا را میخوره انگار اصلا معده‌اش ثقیل نمیشه، انگار اصلا چیزی نخورده، ثقل پیدا نمیکنه. و همینطور این هم مراتبی داره، مراتبی داره و مراتبی داره. حالا بالاخره خب اونها میدونن این با این رفته این تنباکو رو درست کرده، باهاش ور رفته، نمیدونم شسته، اون خاکش رو گرفته، من که این کارا تا حالا نکردم ولی این طوری که برام تعریف کردن ظاهرا به این طوریه دیگه. حالا اگر جایش کم و زیاده انشالله خبرا و اون کسانی که واردن انشالله بر ما میبخشن. آشغالش رو گرفته، گرد و خاکش رو گرفته، نمیدونم بعد چه کرده، زغالش آماده کرده، گذاشته قرمز فلان آماده، که ایشون میاد خسته، حالا از کوفه از نجف آمده، 2 فرسخ راه آمده تا اینجا بشینه یه قلیونی بکشه و خلاصه سرشاد و سردماغ حسابی برنشه بگه الله اکبر. اونم رو عالم خودش اینطوری به حساب می آورد دیگه که این بلند بشه دیگه. مادرون را بنگریم و به به به، مولانا خدا رحمتش کنه، خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه این مولانا رو، هر چه بگیم رحمت کنه کم گفت. مادرون را بنگریم و حال را، نی برون را بنگریم و قال را. تمام این دنیا، حالا دیگه امشب رفتیم مثلا توی یه برنامه دیگه میخواستیم راجع به این قضیه ظاهر و باطن و وحدت بین باطن و ظاهر صحبت بکنیم، انشاءالله حالا برای فردش. اون نگاه به این میکنه، به صفای میاره برای این که این بکشه، ایشون مینشست و یک رو قبل از این که نماز شروع بشه زودتر می آمد که این قلیانی که این خادم میاره براشون بکشه. من 4-5 مرتبه این مسئله رو از مرحوم آقا شنیدم. ایشون بعضی از قضایا رو که تکرار می کردن بی حساب نبود. بعضی قضایا رو من یادمه، قضایایی مثلا شاید رو هم رفته 10-12 تا بیشتر نبود، ولی هی تکرار میکردن، هر 1-2 سال یه دفعه، باید که میدونستن گفتن آه مثلا چیز، ولی هی تکرار میکردن. این از جمله قضایاییست که 4-5 مرتبه من از ایشون شنیدم، هم در عموم هم در جلسه. خب اونم به خاطر اینکه مرحوم بحرالعلوم به خاطر اینکه دیر نشه و وقت نماز نگذره زودتر می آمد، اونم می دونسته یه ربع مثلا 20 دقیقه قبل از نماز باید این قلیون رو براش چاخ کنه و خلاصه دمی بزنه دیگه به این لوله چوب و لوله کذایی، تا اینکه سرخوش از این خلاصه حال و هوای این مسئله خلاصه قدری بتونه که خلاصه اون رفع خستگی و تعب و اینها باشه، عنایی که در طول مسیر براش پیدا شد. و بعدم وقتی که تمام میشد یک روب طول میکشد و میشه کجا میری بابا بیا بیا، صداش میکرد و خادم و میشه صرف میزد، باهاش گرم میگرفت، میخندید، بچت چطوره، زنت چطوره، حال و هوا خوبه، اوضاع خوبه، بله مثلا شبهای جمعه چند شب مثلا بچه ها چطورد، نمیدونم عروست چطوره، حالا اگه عروس داشته بود اینا نمیدونم، خلاصه میشه صحبت میکرد از این طرف اون طرف چطوره، هوا گرمه، سرد، فلانه دیگه، حرفایی که به درد همین میخوره دیگه. و وقتی که باهاش حرف میزد تصنع نمیکرد، من اینو دارم میگم بهتون، قشنگ دل میداد. چرا؟ چون جای دل دادن اینجاست. جای دل دادن جایی است که در اونجا صفاست، به امامه و غیر امامه و علم و خصوصیات و دکتری و مهندسی حرفا نیست، نه، بحرالعلوم زرنگ، آدم شناسه، دل شناسه، قلب شناسه، هزارها از این بیان اصلا نگاهشون نمی کنه، ولی یکی میاد با صفا میشینه باهاش دل میده، صحبت میکنه و استفاده میکنه. این مهمه. با این دل دادن، با این ربط برقرار کردن، نه اینکه قلیون کشیدن، نه، از اینی که میشینه پیش او و با او گرم میگیره و وحدت بین قلبش و بین او برقرار میکنه. چون چیه؟ قلب قلب صافه دیگه، از او صفا این کارو کرده، از روی صدق این کارو کرده. این مطالبی که خدمتون عرض میکنم تجربه های من با بزرگان بوده ها. حالا ما اینجا به این صورت به این قالب داریم مسئله رو میگیم. دل میده، صحبت میکنه، گرم گره، اون هم یک رو میشینه و اختلاط میکنه و اینطور نقل میکنن. و بعدم وقتی که تمام میشه، موقع اذان میشه، قلیون رو برمیداره و برمیداره میبره. این دبیشون بوده. یه شب ایشون از نجف دیر میاد. از نجف دیر میاد. وقتی میاد که اذان گذشته. وقت اذان گذشته. اینم قلیون رو برداشته درست کرده. حالا اگه ما بودیم چه میکردی؟ اصلا به ذهنمون میامد. برو حالا قلیون درست کرده است که کرده است. کرده است که کرده است. میذاش حالا فردا میکشیم، حالا فوقش خیلی بخوام سرش منت بذاریم، اینو اسخایم میکنیم، ببخشید امروز دیر شد و فلان این حرفا بود. و همین. ولی اون حالتی که اون حالت را درسته الان عذرخواهی هست، ولی اون حالتی که در اون حالت اون عشق و اینها بوده و اون حالت از بین میره، اونی که دیگه نمیشه برگردوند، اونی که دیگه نمیشه برگردوند. بله عذرخواهی انسان میکنه، آدم نباشیم عذرخواهی هم نمیکنیم، ولی اگر نه یه مقداری آدم باشیم حداقل عذرخواهی میکنیم که آقا ببخشید فلان حرفا، میدونید دیگه الان چیز دست ما هم نبوده. خب دستش هم نبوده بنده خدا، نبوده. عذرخواهی هم میکنیم و دلش هم یه مقداری به دست میاریم، ولی اونم باز ته دلش میگه اون حلاوت و اون لطافتی که این عمل رو انجام داده، اون حلاوت چی رفت؟ بالاخره این زحمت ما بی نتیجه مون، گرچه عذرخواهی هم از ما کرده، دوتام شوخی هم با ما کرده، یه مقداری هم ده، ولی اون حال و هوایی که در اینجا خرج شده، اون حال و هوا را چطور میشه جبران کرد؟ متوجه شدید رفقا چی میخوام عرض کنم؟ اون مایه‌ای که از دل گذاشته برای این مسئله، آن مایه در جایگاه ربوبی ارزش داره و او رو در پرونده ثبت کردند و او رو نگه داشتند. جواب او رو چه داریم بدیم؟ جواب او رو چه دور باید گفت؟ این مسئله است. اینجاست که بین اولیاء الهی و غیر اولیاء الهی از صلحا و آدمهای خوب حتی تفاوته. اینجا تفاوته. آدم های عوضی و اینها که از اول میان عین گاف سرشون ها میندازن میرن پی کارشون، خب هیچ. آدم های خوب و صلحا ها میان یه عذرخواهی هم میکنن و دو تا شوخی هم میکنن، حالا یه انعامی هم بهش میدن، یه جوری که دلش در بیاد و مسئله درست بشه و اونم خب خیلی ترمیم میشه و خوشحال میشه و اینها. اولیای الهی میان یه کار دیگه میکنن، اون میرن به اصل میزنن، میزنن تو خال. میگن چی؟ زحمت کشیدی سر جاشه؟ نماز؟ بی نماز. این ور و میان دستکاری میکنن، نماز اول وقت، نمیدانم جمعیت، آمدن افراد، اینها همه به جای خودش محفوظ. یه قلب در اینجا شکسته و این باید ترمیم بشه. این مهمه، این مسئله مسئله مهمه. میگن مرحوم برحلوم آمد دید وقت نماز گذشته شده، این شخص هم و خجالت داره میکشه و اصلا خودش مطرح نکرد. وقتی که مرحوم برحلوم آمد اصلا مطرح نکرد که بیارم، چون دیگه وقت نماز. مرحوم گفت پس کو اون قلیونت که برامون درست کردی؟ چرا صدات در نمیاد؟ اون گفت چش چش الان میرم. بلند شد دوید و رفت و عریان حالا بیا بشین پیشمون. خب چطوری؟ قر 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 حالت خوبه؟ این هم یه نجسه میگه ای خلق الله این چشه؟ این آقا تازه سر حال آمده یه قر میزنه دوتا احوال پرسی، نه اینکه زود نه اینکه زود بکشه و نماز، نه 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 زودم نه، اتفاقا شاید نیم ساعتم طولش داده. من خیال میکنم با اونی که من از او میدونم شاید یه ربعم اضافه کرده و حالا که دیر اومدیم پس اینم بگی دشتت، اینم یه ربع اضافه قضیه. درست؟ اینها باید متولیان ما باشند، اینها متولیان دینند، اینها متولیان امانت الهی هستند. میاد میشینه قشنگ، حالا اون افرادی که نشستن هی تو دلشون هی قر میزنن قر میزنن، حالا چون میبینن این با امام زمان رابطه داشته جرأت نمیکنن، حداقل چیز ولی اگه رابطه نداشت که نماز دیر شده است، چه شده است، چرا اینطور کردی، ده اینجا این خبران نیست، اینو میدونن، این حسابش با بقیه فرق میکنه، انقدر رو میدونن لذا صداشونو میخوابونن تو دلشون. نه تو دلشون شروع میکنن، کسی اینا رو که نمیفهمه. از تمام اون جمعیت اگر یه نفر کسی فهمیده باشه لم مسئله در کجاست، سر این کار داره. نه میگن خیلی با احترام بذاریم به خودمون و اظهار فضل کنیم، نرد علمه الالله و رسوله، میگیم خودشون میدانند که چی هست، همین فقط، بیش از این نه، ما نمیدانیم. خب خدا خیرشون بده، باز به همین مقدار ما نمیدانیم که، ولی دیگه فوش ندم، ما نمیدانی. اینم قشنگ نشست و آقا وقتشم بیشتر نیم ساعت از نماز رفت، این هنودش قلیونشو میکشید. وقتی دیگه هیچی دیگه تش باقی نموند، هیچی دیگه توی اون بنده خدا نبود، کاملا دیگه سرخوش و کیفور و مسرور و کاملا دیگه شاد و اینها شد، خب حالا اجازه میدیم ما پاشیم نماز بخونیم؟ بله قربان بفرمایید. حالا بفرمایید بلند شد قلیون و ایشان شروع کرد نماز خوندن. حالا اون نماز ببینید چه نمازه. این شد نماز، این شد نمازی که ملائکه این نماز رو ببرن بالا. این مطلب وقت گذشت، این مطلب را شما بگذارید در کنار همون مطلبی که مرحوم آقا در نوارشون لابد شنیدید راجع به مسئله رد و شمس امیرالمؤمنین که سر رسول خدا در روی زانو یا روی عبا بوده، عبای امیرالمؤمنین بوده، در همین جایی که رد و شمس و این سعودی ها که آمدند و این مسجد رو خراب کردند و تصدیح کردند و اصلا اثری از اون مسجد فعلا باقی نگذاشتن برای اینکه اسمی از امیرالمؤمنین نماند. و اینم وحدت با اینا، اسمی باقی نماند. اینها اون مطلبی رو که ایشون توی اون نوار فرمودند، یه مسئله در اونجا یه عبارتی هست، هر کی رفت اون عبارت رو پیدا کرد که ایشون چی گفتن. ما کوچیک بودیم وقتی کاری میکردیم، خدا بیامرزه مادر بزرگ ما میگفت شاه فرنگی، هر کی پیدا کرد شاه فرنگه. برید ببینیم اون عبارتی را که ایشون وقتی این قضیه رو نقل میکنن میگن اون یه جمله چیه. اون یه جمله رو حفظش کنید، اون یه جمله رو نگه دارید و حفظش کنید. این عمل بحرالعلوم همون عمل امیرالمؤمنین در چی؟ در رد و شمس. هر دو یکیه. ای گفتی چرا؟ چون اینم به اونجا وصله دیگه. این چون به اونجا وصله، امیرالمؤمنین هم یادش میده این کارو باید بکنه. چون خودتو به من وصل کردی، منم اینجا به دادت میرسم. اگر وصل نمی کردی، کسان دیگه می اومدن چیزای دیگه یادت می دادن، چیزهای دیگه یاد می دادن، نعوذ بالله. خب وقت گذشت و مطلب همچنان ما هنوز اندر خمه یک کوچه ایم. انشاءالله که امیدواریم که خداوند توفیق بده از برکات این ماه که او به کرامتش و به بزرگی خودش بر نقایص ما و بر قصورهای ما نظر نکند و ما را به همون کرامت و به همون فضل و فضیلت خودش ما را مورد رحمت و عطوفت قرار بده. اللهم صل علی محمد و آله.